سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در در تهران است، خانم سخنران اون از آمریکا با 10 سال هوشیاری. موضوع جلسه امشب اتکا کردن به خداوند به جای اتکا به خودمان. مترجم خانم سارا. خانم سارا سلام، جلسه در اختیار شماست، بفرمایید.
سلام، مرسی از شما. سلام دوستان، سارا هستم، یک الکلی. Hi Evan, you can unmute yourself. Thanks for being here.
Hello.
Hi.
So just start?
Yes, please.
Okay. My name is Evan and I'm an alcoholic.
اسم من Evan هست و یک الکلی هستم.
Yeah, my sobriety date is January 23rd of 2015.
روز هوشیاری من ژانویه 23 ژانویه 2015 هستش.
And my journey in Alcoholics Anonymous has been a trial of a lot of ups and downs. I came into AA years before I stayed sober and relapsed a bunch of times.
سفری که مسیری که من داشتم توی برنامه AA تا به هوشیاری برسم خیلی بالا پایینی داشته و سالها قبل از این که قبل از تاریخی که من پاک بشم من سعی می کردم که پاک بشم و خیلی بالا پایینی های زیادی داشتم.
And the reason that happened is I came into Alcoholics Anonymous and I looked at the steps and I didn't want to do them. I wanted to just go to meetings and stay sober and that never really worked for me.
دلیل این که من قبل از این می اومدم توی برنامه و نمیتونستم پاک بمونم این بود که من نمیخواستم قدم ها رو انجام بدم و فقط میخواستم که بیام توی جلسه و اینها.
And what I've realized is that meetings help and having a higher power is definitely necessary, and that what enables me to have that higher power and to stay sober is what I've learned through the steps.
چیزی که من فهمیدم اینه که جلسه لازم هستش و وجود یک خداوند برای من خیلی لازمه و برای اینی که من بتونم پاک بمونم احتیاج دارم به خداوند.
Okay. And I'll talk a little bit about what it was like.
من یکم میخوام راجع به زندگی قبل از پاکیم صحبت بکنم.
I grew up with a really good family. They gave me everything that I wanted or everything that I needed and most of what I wanted. I didn't want for many things growing up.
من توی یه خانواده خیلی خوبی به دنیا آمدم. اونها چیزهایی رو که من میخواستم دوست داشتم برام فراهم کردن و این یک شرایط خوبی برای من فراهم بود.
What I remember at a young age though is that I had a sense of unease and discomfort from I don't know what it was from, but what I remember is that things that should have been good, it wasn't good enough for me, or things that I didn't appreciate a lot about what I had, and I felt uncomfortable around people.
یادم میاد که من همینطوری که بزرگ میشدم احساس معذب بودن و ناراحتی داشتم بین بقیه و انگار چیزایی که نباید اتفاق میافتاد و احساساتی که نباید میکردم قدر چیزهایی رو که داشتم نمیدونستم و به خصوص بین بقیه حسم خوب نبود.
I first escaped through sports and through acting out in class. I used to get in a lot of trouble in school for things that I said or for the ways that I acted. And that was the way that I guess made myself feel better in the beginning.
اولا با این شروع شد که کم کم ورزشامو نرفتم، که توی مدرسه مشکل شروع شد به درست شدن، مشکل درست میکردم، رفتارهای نابهنجاری داشتم و اینها.
When I was 12 years old, though, I found alcohol. My parents kept wine on the counter, and I had a sleepover with some of my friends and decided to drink it with them.
اتفاقی که افتاد وقتی که من 12 سالم بود، الکل رو کشف کردم و اون موقعی بود که پدر و مادر من نبودن و با دوستامون بطری مشروب پیدا کردیم و ما توی خونه تنها بودیم.
I remember my friends having maybe half a glass, and I don't remember how many glasses I had from the beginning.
یادم میاد که دوستام فقط یه نصف لیوان خورده بودن هر کدومشون، اما من یادم نمیاد که چند تا لیوان خورده بودم و از اولم اینجوری بودم.
I remember a sense of comfort and feeling comfortable in my own skin that came from taking that first glass of wine. And what I thought was that if I drank more glasses that it would just get better.
احساسی رو که یادم میاد از اولین بار نوشیدن، احساس راحتی بود در درون خودم، توی پوست خودم، و اون خیلی حس خوبی بود و من فکر میکردم که هرچی که بیشتر مشروب بخورم این احساس قوی تر میشه.
What happened was I didn't feel better. I got red wine sick and drunk and threw up red wine all over my parents' couch.
اتفاقی که افتاد این بود که من انقدر شراب قرمز خوردم که به حالتی رسیدم که حالت تهوع به هم دست داد و روی مبل اونجا مامانم اینا بالا آوردم.
What I remembered from that experience wasn't getting sick though, it was that first glass. That stayed with me. And that was a feeling that I chased. That was one of the first things that made me feel comfortable in my own skin was that first glass of wine.
چیزی که از این تجربه من یاد گرفتم این بود که توی اولین لیوان مشروب من مریض نشدم و حسم خوب بود و این احساس و چیزی که اینجا اتفاق افتاد با من موند.
I was 12 years old though, so it wasn't like I was able to go find alcohol whenever I wanted to then. But when I turned 14 and got into high school, in California's high schools, it's a lot easier to find alcohol. And I did. I searched that out.
من اون موقع 12 سالم بود. واسه یه بچه 12 ساله آسون نبود که بتونه مشروبشو پیدا کنه و هر موقع دلش میخواد داشته باشه. ولی وقتی 14 سالم شد و به دبیرستان رفتم، اتفاقی که افتاد خیلی توی کالیفرنیا آسون هستش که بچهای دبیرستانی به مشروب دست پیدا بکنن.
I was bringing water bottles of vodka to school every day. And drinking them in class. When I couldn't find alcohol in like a vodka, I was drinking mouthwash in the morning to feel something.
من شروع کردم به مشروب خوردن و مشروبم رو توی بطری آب می‌کردم، ودکام رو برمی‌بردم توی مدرسه. تایمایی که نمی‌تونستم ودکا بخورم از شوینده دهان که الکل داره استفاده می‌کردم و اون رو می‌خوردم.
It was something that I fell in love with very quickly and it became a bigger and bigger part of my life fast. And everything that I used to enjoy before started taking a backseat.
چیزی که برای من اتفاق افتاد، من هر دفعه شروع کردم، هر دفعه این اومد و من علاقه بیشتر و بیشتری به این پیدا می کردم، به طوری که تمام چیزهایی که من علاقه داشتم بهشون در واقع محو شدن و این کار مورد علاقه من شد.
It was fun in the beginning though. When people talk about how their worst day sober is better than their best day getting drunk. I don't relate to that. I think that I had a lot of good times. And if it wasn't fun in the beginning, I wouldn't have kept doing it.
چیزی که شد اولش خیلی برای من لذت بخش بود و من خیلی هم تایمای لذت بخشی رو داشتم، روزهای خوبی رو داشتم توی دوران مشروب خوردنم. و اینی که توی برنامه میگن که بهترین روز، نه بدترین روز دوران پاکی بهتر از بدترین روز دوران مصرف هسته، بخش من خودم برعکسش گفتم، بهترین روز دوران مصرف بدتر از بدترین روز دوران پاکی هست. این من به این خیلی چیز احساس ارتباط نمی کنم. I'm confused myself.
I know, I do that all the time. It's okay.
Okay, go ahead. بخش دوستا.
Yeah. I'm going to confuse you again. What I will say is that my worst day sober is a lot better though than my last day drinking.
Okay. Worst day sober is a lot better than your
my last day.
Okay. I got it. Worst day sober. بدترین روز مصرف من خیلی بهتر است از آخرین روز مصرف من. Okay, got it.
Got it? Cool.
I think so.
Yeah, I think so too. So when I say that everything took a back seat, I was a varsity basketball player. I played sports and I stopped participating in sports. I was getting good grades and my grades fell off. And drinking was the most important part in my life very quickly.
Oh, I'm sorry, just one second. Sorry, my daughter's here. ببخشید دوستان یه لحظه. Sorry about that. Sorry. Daria, I'm in a meeting, Maman, okay? اوکی شو. ببخشید دوستان معذرت میخوام. اوکی آی ریممبر دات. من یه بسکتبال بازی میکردم و این چیزی که میگم که چیزای مورد علاقه من محو شد، من دیگه بسکتبالم رو نمیتونستم ادامه بدم و نمرات من توی مدرسه شروع کردن به پایین اومدن و کلا الکل و نوشیدن مهمترین چیز برای من شده بود. اوکی.
Mm-hmm. And to fast forward a little bit, my life became very small very quickly. I stopped being able to have a job. My friends didn't want to hang out with me. I know this is Alcoholics Anonymous, but other substances became like in play at one point, and things got worse pretty quickly.
Mm-hmm. زندگی من خیلی خیلی به سرعت محدود شد و همینطوری کوچکتر میشد و من دیگه کاری نداشتم، دوستام نمیخواستن با من باشن و ارتباط داشته باشن. و درسته که اینجا جلسه الکلی های گمنام هستش، ولی چیزهای دیگه هم در کنار الکل اومدن توی زندگی.
The first time I experienced Alcoholics Anonymous was one of my first rehabs. I went to rehab because my house got robbed from someone that I was using with and drinking with. And my roommates no longer wanted to live with me anymore.
Mm-hmm. اولین باری که من جلسات الکلی های گمنام رو تجربه کردم موقعی بود که من در واقع توی یک مرکز ترک اعتیاد بودم و این به خاطر این بود که خونه من رو دزد زده بود و من هم اتاقی من هم خونه من دیگه نمیخواست با من زندگی بکنه و من چیزی نداشتم و من به کمپ ترک اعتیاد رفتم.
I went to that first AA meeting, and I, with maybe 2 days sober, and I decided that I wanted to talk at this meeting.
من اونجا توی اون مرکز به اولین جلسه AA هم رفتم و 2 روز پاک بودم که تصمیم گرفتم توی اون جلسه صحبت کنم.
I went up and I said, I'm Evan, I'm an alcoholic, and I believe that you guys need to change the first step.
من اونجا بلند شدم وایستادم و گفتم که من اون هستم و یک الکلی و به نظر من شما باید قدم اولتون رو عوض کنید.
People laughed and they clapped and they told me to keep coming back and I thought they wanted to hear more of the good ideas that I had.
اونجا همه بلند شدن برای من دست زدن خندیدن و به من گفتن که خیلی خوبه بازم برگرد به جلسه و من فکر کردم که اینا میخوان که این ایده های خوبی رو که من دارم بشنون و از من این استفاده خوب رو بکنن.
I obviously didn't stay sober after that. But that was my first experience with Alcoholics Anonymous. I was very stubborn, and I thought I still had my own ideas and that what I was thinking was going to keep me sober, and that didn't work.
من وقتی که برگشتم از اونجا لغزش کردم و من هنوز خیلی لجباز بودم و فکر میکردم که فقط بودن توی جلسه کافیه و اینجوری میتونم پاک بمونم. هنوز اینجا ایده هایی رو که داشتم برای زندگی و پاکی و هوشیاری فکر میکردم که میتونه به هم جواب بده.
That started a cycle for me of going into rehab when things got bad. Trying to stay sober on my own with my own ideas, and eventually relapsing, and then my life getting worse, and that repeating over and over and over again.
اتفاقی که افتاد برای من این بود که من شروع کردم این ایده ها رو انجام دادن و هر بار من لغزش می کردم و زندگی من خیلی بدتر شد و این الگوی معیوب همینطوری تکرار و تکرار و تکرار می شد.
What happened at the end, well, what happened during that was my life got very small and I started becoming a criminal in order to get money. In order to change the way that I felt still and to drink. And I lost my home and I was living in my car.
اتفاقی که افتاد من اینجا برای به دست آوردن مشروب یا چیزهای دیگه در واقع خلافکار شدم و چون که پولی نداشتم باید خلاف میکردم، خونم رو از دست دادم، جایی رو نداشتم، چیزی نداشتم، زندگیم بسیار محدود شده بود و من در واقع توی ماشینم زندگی میکردم.
I went to jail 2 times. I lost relationships that I'd been in a long time. I lost the respect of my family. And most importantly, the respect of myself. And I really had this feeling of hatred towards who I was as a person and the world around me at that time.
اینجا توی این تایم اتفاقی که بود این بود من 2 بار زندان رفته بودم، رابطه ای رو که توش بودم از دست داده بودم، احترامی که داشتم بین دوستا و خانواده از دست داده بودم و از همه مهمتر من احترام به خودم رو از دست داده بودم و بی ارزش بودم برای خودم. این زمان یک نفرت خیلی بزرگی رو نسبت به خودم و نسبت به دنیای اطرافم داشتم.
And what happened at the end was I was living in a house, a sober living house, where you have to be sober and you get drug tested and breathalyzed in order to stay there. And I got caught using substances in that house.
آخرش من توی یه دونه سوبر هاوس توی یه دونه خونه بهبودی بودم، اینجا جاییه که من میتونستم زندگی بکنم، ولی باید مرتب تست اعتیاد رو ازم میگرفتن و بعد اونجا در واقع با دیگران، با دیگر معتادین همزیستی میکردم. اونجا مچ منو گرفتن به خاطر مصرف ماده مخدری که استفاده میکردم.
I had no car because I had crashed it already. I had no home to live in because I just got kicked out of it. And I was living behind a dumpster like behind a grocery store.
توی این زمان من دیگه ماشینی هم نداشتم، چون که باهاش تصادف کرده بودم، از دستش داده بودم. منو خونه نداشتم، منو بیرون کرده بودن از خونه. جایی که زندگی میکردم پشت یه جایی بود که آشغالا رو میذاشتن اونجا، پشت یه مغازه، یه سوپرمارکت.
So what do when you're in that position? You call your mom and your dad.
خب چه کار میکنیم وقتی که توی این موقعیتی مثل من هستیم؟ زنگ زنی به مامان و بابات.
Yeah. And they told me that they weren't going to help me this time. And so I stayed out there for a few days until my dad finally called me and told me this is your last chance. And he had said that before, but something was different about it this time.
وقتی که زنگ زدم اونا گفتن که ما این بار بهت کمک نمی کنیم و من مجبور بودم که یه چند روزی رو همونجا بمونم. و بعدش بابام به من زنگ زد و گفت ما میخوایم شانس آخر رو به تو بدیم. و نمیدونم که چرا، قبلا هم اینو گفته بودن، ولی انگار که این دفعه یک چیزی متفاوت بود دربارش.
So I went to my 7th rehab, number 7, and but there was something different about this time, and the only thing that I could really, like, how I could explain that is I didn't come into rehab with all these ideas of how I was going to stay sober.
You didn't know?
No, I did not. I did not this time.
این بار هفتمی بود که من به یک مرکز ترک اعتیاد می رفتم و این دفعه یک چیزی فرق داشت و من می دونستم که این بار دیگه با اون ایده ها با سوری دریا جون مامان یس مامان اوکی دو ایت نو پرابلم ام سو سوری ببخش دوستان She wants to get lunch. Go, Dario, do it yourself, baby. Just be quiet, please. خیلی ببخشید دوستان. من دیگه اون ایده ها و اون نظرات و اون چیزهایی رو که همیشه باهاشون ترک کرده بودم نداشتم. اونها رو گذاشتم بیرون و خودم در واقع خودم توی این شرایطی که شرایط سختی بود به اونجا رفتم.
I was willing to listen for the first time, really listen and take suggestions.
من این دفعه تمایل اینو داشتم که گوش کنم و تمایل اینو داشتم که به پیشنهاد بگیرم، پیشنهاداتی که بهم میشه رو عمل کنم.
AA brought a meeting into my rehab and the person that spoke there sounded like they knew what they were talking about, so I got a sponsor for the first time.
AA جلسات رو توی زندگی من آورد و توی جلسات من راهنما گرفتم برای اولین بار و به نظر می اومد که چیزهایی که میگه باید درست باشه.
I went to every group and I woke up every day and took their suggestions.
من هر روز به جلسه می رفتم، به صحبتاشون گوش می دادم و باز هم به جلسه می رفتم.
Except for the suggestion that said don't get a girlfriend in rehab. I did not take that suggestion.
من همه پیشنهاداتشون رو گوش دادم غیر از اون پیشنهادی که به هم گفته بودن توی این مرکز که هستی دوست دختر نگیر.
So that didn't work out for me. We're not still together to this day, but the thing that I took from that is that there's nothing really more important than my sobriety nowadays.
اون پیشنهادو من انجام ندادم و رفتم توی رابطه. ما امروز با هم نیستیم. تا به امروز با هم نیستیم. ولی چیزی رو که من از این تجربه یاد گرفتم این بود که هیچ چیزی مهمتر از بهبودی برای من نیست.
I got out of rehab and I started meeting with my sponsor every week and going through the big book and taking the bus to meetings at noon and at 8 p.m. Every day.
من وقتی که از اون مرکز اومدم بیرون شروع کردم به جلسه رفتن. هر هفته راهنمام رو میدیدم، سوار اتوبوس میشدم ظهر و هشت شب هر دو سوار اتوبوس میشدم به جلسه میرفتم و با راهنمام از روی کتاب بزرگ الکلی های گمنام با همدیگه میخونی.
I was desperate to live a different life than I was living. There's no way to fully explain how terrible my life was, but when I got even a taste of a different life, then I chased it as hard as I could.
من بسیار ناامید و خسته بودم از مدل زندگی که داشتم که اون رو زندگی می‌کردم و کرده بودم. خیلی افتضاح بود و همین که من یک تستی رو، یک مثالی رو، یک چیزی رو مزه مزه کردم از مدل زندگی دیگه‌ای، سریع اونو چسبیدم.
I wish I had my own special recipe for how I stayed sober, but it's the exact same thing that people had been telling me for years before that. Go to meetings, get a sponsor, work the steps, find a higher power, and be of service. I can repeat that if you need me to.
Okay, I think I know those. من آرزوم کردم که ای کاشکی که من برنامه و رمز پاک بودن خودم رو میدونستم، ولی همچین چیزی نیست. این چیزیه که بارها و بارها توی جلسات تکرار میشه. خدمت کردن، کار کردن قدم ها، رفتن به جلسات، خوندن کتاب، دعا کردن، خدا رو پیدا کردن و نشریات.
After a few months of doing what people had been telling me to do forever, I realized that I wasn't just sober. I wasn't thinking about drinking anymore.
بعد از اینه که من شروع کردم به جلسه رفتن، یه چند ماهی که گذشت، دیدم که فقط این نیست که من مشروب نمیخورم، انگار که دیگه راجع به مشروب خوردنم فکر نمیکنم.
And that's not to say that life is always amazing because you're sober, because it isn't. Life is sometimes goes wrong, but the way I was dealing with things was different because of what I was doing with the steps.
این به خاطر این نیست که من بخوام بگم که او زندگی خیلی قشنگه و همه چیش عالیه وقتی که ما مشروب نمیخوریم، ما هوشیاریم. نه، به خاطر اینه که من زندگیم همونطوری که مسائلی توش اتفاق میافتاد، اما مدلی که من با مسائل و مشکلاتم عکس العمل نشون میدادم و برخورد میکردم متفاوت بود.
I started seeking a higher power, and I still do not exactly know what that is for me, but I realized to this day that I'm going to be okay and that something has my back.
من شروع کردم به دنبال نیروی برترم گشتم و تا به امروز هم میدونم که نیروی برتر، چیزی که میدونم اینه، نیروی برتر من وجود داره، اون منو حمایت میکنه و هوای من رو داره.
Because of that I started getting in service to meetings and I started to secretary meetings. I continued to work the steps with my sponsor. And I did that scary four step that people talk about. And it wasn't as scary as I thought.
من به خاطر همین چیزها شروع کردم به خدمت گرفتن و بعدش منشی جلسه شدم. شروع کردم قدم ها رو کار کردن و بعدش به قدم ترسناک چهار رسیدم و وقتی که انجامش شدم دیدم اصلا اونقدر ترسناک نیست که بقیه دارن ازش صحبت میکنن.
I started to be employable again. I had friends that I met from Alcoholics Anonymous, and my life was getting bigger again.
من دوباره قابلیت کار کردن رو به دست آوردم. من با دوستایی که توی انجمن پیدا کرده بودم باهاشون رفت و آمد شروع کردم داشته باشم و زندگی کوچیک و محدود من شروع کرد به بزرگتر شدن و گسترش پیدا کردن.
And then at about 1 year sober, the sheriff's department of San Mateo County, you don't have to even put that in, came to talk to me at my sober living environment.
After 1 year?
After 1 year, yeah.
Okay. بعد از اینی که من یک سال تقریبا پاک بودم، از اداره پلیس اومدن توی محل کارم و میخواستن با هم صحبت کنن.
3 years beforehand, I had stolen a bunch of items from a store, and the loss prevention officer tried to stop me, and I didn't let him. But he took a shirt off of me, and so they ran the DNA from it.
اونها اومده بودن بر راجع به چیزی که اتفاق افتاده بود 3 سال پیش صحبت میکردن. من 3 سال قبل از اون توی یه مغازه‌ای داشتم دزدی میکردم و کارگاهی که اونجا دنبال من بود که منو بگیره، اون پلیسه با هم درگیر شدیم، میخواستم منو بگیرم، من فرار کردم و اون تیشرت منو در واقع تو دستش در آورد و من فرار کردم و بعد روی اون تست دی ان ای رو انجام دادن.
So I was looking at my second big felony, which was carries a minimum of 5 years in prison. And I was stone cold sober at that time, too.
What does it mean? Stone cold?
It just means very sober, just sober.
Okay.
Yeah.
Thanks. دومین باری بود، در واقع دومین جرم جنایی من میشد چون قبلا زندان رفته بودم و برای این چیزی که داشتن به من میگفتن اینه که من در واقع روبرو شده بودم با یک زندان، 5 سال زندان توی تایم بعد از 1 سالگیم که به صورت کامل هوشیار و توی برنامه بودم.
I didn't mean sober when I did the crime though. You got that?
Yeah, I got it. Yeah.
I got bailed out of jail and then I had to start going to court, and I realized that the way I was reacting to life was much differently because all I did was call my sponsor and go to meetings instead of drinking over this situation.
اونها من رو به زندان بردن و حالا با ضمانت منو آوردن بیرون تا تایمی که بخواد برای من دادگاه تشکیل بشه و چیزی که شد من متوجه شدم که اتفاقی که افتاد، من نرفتم مشروب بخورم و با اون اتفاقی که برای من افتاده بود متفاوت عمل کردم. چی بود اون؟ زنگ زدن به راهنما و رفتن توی جلسه.
AA saved my life in many different ways, but they also, people from Alcoholics Anonymous gave the court letters about me and kept me sane in this moment of I mean, peril or being really scared.
AA جون من رو نجات داد. دوستای بچه های انجمن، دوستای بهبودیم اومدن و نامه ای رو نوشتن و به دادگاه دادن و what was the last sentence, Evan? Sorry.
They kept me safe.
Okay, I got it. Yeah, اونها من رو توی یک محیط امنی نگه داشتن.
By the end of that, I only did 30 days of a work program. And that's because of the letters that AA gave me. And it doesn't hurt that I also had a good lawyer at the time.
به جای 5 سال زندان به من 30 روز در واقع کار اجباری دادن و این به خاطر نامه‌ای بود که بچه‌های AA برای من نوشته بودن و میخوام اشاره کنم که گرفتن یه وکیل خوبم بی تأثیر نبود.
So that's just one of the many times in since I've been sober that I've had ups and I've had downs.
یکی از اون خیلی چیزهای خیلی زیادی که برای من اتفاق افتاده که من میگم توی هوشیاری برام اتفاق افتاده که بالا و پایینی های این مسیر بوده.
Every single time that I've thought that things aren't going to get better or this is the worst thing that can possibly happen to me, if I do what is suggested, I'm always okay.
هر موقعی که من دارم پیش خودم فکر میکنم که این چقدر اتفاق وحشتناکی افتاده، از این بدتر دیگه نمیشه، این دیگه آخرشه، از بدی میبینم که چیزهایی رو که به من پیشنهاد میدن من انجام میدم و همه چیز اوکیه، همه چیز اوکی خوب در میاد.
And for me, I identify that as what God's grace really means to me.
و من میتونم این برای من این معنی رو میده که لطف خداوند شامل حالم شده.
If I show up to life practicing the principles of Alcoholics Anonymous, no matter what I go through, things are going to be okay. And I've learned that through this process.
چیزی که من یاد گرفتم توی این جریاناتی که برام اتفاق افتاده توی دوران هوشیاری، وقتی که یه چیزی اتفاق میفته من اصول بهبودی برنامه رو استفاده میکنم و پایبند هستم به این، فرار نمیکنم و میبینم که لطف خداوند جاری میشه.
So the topic that I picked that this meeting was God reliance versus self reliance.
موضوعی که من برای این جلسه انتخاب کردم تکیه به خداوند به جای تکیه به نفس، تکیه به خودم هست.
And I don't want that to be misconstrued as self-reliance always being a bad thing.
و میخوام اینجا این رو بگم که این اصلا مثل اون نیست که تکیه کردن به خود همیشه بده.
What I've learned about self-reliance is that if it's aligned with God's will and with the principles of Alcoholics Anonymous, it's technically, it's also God's will as well.
Mm-hmm. تکیه کردن به خودم زمانی برای من درست هست و کار میکنه که در راستا و جهت اراده خداوند باشه و اراده خداوند در جهت اصول برنامه هستش. اینطوری میتونم اینها رو تشخیص بدم.
I used to think that AA and being sober was just an exercise of thinking and acting better and making myself be better.
من فکر میکنم که AA و این مسیر برای من اینجوریه که من زندگی بهتری رو دارم، اقدامات عملکردهای بهتری رو دارم.
But what I've really found is that it's more about aligning myself with the principles of AA and with my own higher power than it is about forcing myself to be a certain way, or I guess just forcing myself to be a certain way.
اوکی ببخشید دوستان، جمله قبلی رو یک کلمه‌اش رو نگرفته بودم، اشتباه شد. در واقع اینجوری دارن میگن که من فکر میکردم که اومدن به ای ای زندگی بهتری رو برای من خواهد آورد، اما در واقع متوجه شدم که اتفاقی که میفته اینه که زندگی من در راستای اراده خداوند هستش، نه اون مدلی که من میخوام و فکر میکنم.
Like I said before, whenever I think that things aren't going to get better or that I'm not going to be okay, I now know that God makes it so I'll be okay, and that if I put one foot in front of the other, then things are going to work out.
موقعهایی که من فکر میکنم که دیگه چیزی دیگه چقدر اتفاق بدی افتاده، فهمیدم که اونجاست که من باید فقط یک قدم رو از قدم دیگه بردارم در راستای مسیر اصول برنامه و بهبودی، و اونجاست که راه من، اون راه با اراده خداوند یکیه.
If you're new in this meeting, welcome.
اگر که جدید هستین توی این برنامه، بهتون خوش آمد میگم.
I can't emphasize enough what the steps of Alcoholics Anonymous have done to my perspective about life.
من هر چقدر هم که سعی کنم نمیتونم این رو توصیف کنم و براتون بگم که چقدر 12 قدم توی عوض کردن نگاه من به زندگی تأثیر داشته.
I used to think life was out to get me, or that it was me against the world, and I realize now that the way I fight everything is part of my problem.
Could you repeat again? I got confused.
We'll just do that. I realized through AA that the way I fight everything in life is part of my problem.
Okay. چیزی که من متوجه شدم توی برنامه اینه که مشکل من اینه که چیزها رو میخوام به روش خودم به دست بیارم. این قسمتی از بیماری منه.
And I hope that if you're new, that you take the steps and you use that to live a better life, because it really has given me a better life.
اگر که جدید هستین، من امیدوارم که شما این 12 قدم رو بگیرید و استفادهش بکنید و میبینید که چطور یک زندگی جدیدی رو میده.
And that's not to say that life is always great.
و این اصلا به معنی اون نیست که بگم زندگی همیشه عالیه.
But through the steps, through God, through fellowship, and through self-reflection, I've learned how to live and react differently to life.
این از طریق خداوند، از طریق انجمن و از طریق بررسی خودم به من این ابزارها داده میشه که اینها رو تجربه کنم.
I don't know how much more I have, but
let me check. You have few minutes to wrap up if you want.
This past year has been very hard for me.
سال گذشته خیلی سال سختی من داشتم.
And I've had to redouble my efforts and start the steps again.
برای همین من مجبور بودم که تلاشم رو توی برنامه دو برابر بکنم و از اول قدم‌ها رو شروع کردم.
And I'm currently in the middle of a four step once again.
و من دوباره الان توی وسط قدم چهارم هستم.
And it's making me realize that there's always more layers to peel. There's always more to be revealed through Alcoholics Anonymous.
و با انجام دادن این من دارم متوجه میشم که همیشه توی برنامه الکلی های گمنام یک فرصتی وجود داره که یک لایه دیگه از من برداشته بشه.
And I'm willing to do that work because of the life that AA gave me.
و من تمایل دارم که این کار رو انجام بدم به خاطر زندگی که AA به من داده.
And sometimes I fight it. And sometimes I don't want to do it, but the reason I keep going is because I still remember what it was like when I was out there.
بعضی موقع ها من باهاش می جنگم، بعضی موقع ها نمی خوام انجام بدم، ولی انجامش میدم به خاطر اینکه این من رو یاد این زندگی که الان دارم میندازه و زندگی رو که قبلا داشتم و از اونجا اومدم.
Thank you guys for having me. I really appreciate the ability to even do this.
You did amazing. خیلی ممنون دوستان، مرسی، ممنون که من رو داشتین. من فکر نمی کردم که بتونم این کار رو انجام بدم.
And I hope that whatever any of you are going through, that you find what you need to find through this program and through life in general.
امیدوارم که تک به تک شما اون چیزی رو که قراره براتون اتفاق بیفته انجام بدین و توی زندگی موفق باشید.
Thank you. My name is Evan. I'm an alcoholic. And that's all.
خیلی ممنون ازتون. من اوین هستم. یک الکلی هستم و این چیزی بود که من میخواستم بهتون بگم. مرسی.